دخترای علاقه من به علم من سلام. با پادکست بی نهایت از دبستان تمام هوشمند خدیجه کبرا در خدمت شما هستیم. هر هفته گفتگوی کوتاهی میکنیم در مورد دانستنی ها توی رشته های مختلفی که شما به اون علاقه دارید. تاریخ، جغرافی، فارسی، ریاضی و یا هر رشته دیگه. فقط یادتون باشه من خانم نظیرپور بازه دستدار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید تا با هم دیگه موضوع های پادکست های بعدی رو انتخاب کنید. ماریا سالومیا اسکودوفسکا متولد 7 نوامبر 1867 در شهر ورشو کشور لهستان یا همون پولسکا که در اون زمان زیر سلطه امپراتوری تزار روسیه بوده. امکان داره براتون سوال پیش بیاد که این ماریا سالومیا اسکودوفسکا کی هست؟ شما به اسم ماری کوری میشناسینش. چرا فامیلیش کوریه؟ با پادکست این هفته ما همراه باشید تا با زندگی این بانوی دانشمند بزرگ آشنا بشید. ماری از بچگی حافظه شگفت‌انگیزی داشته. توی سن 16 سالگی موفق به دریافت مدال طلای رقابت‌های علمی از دبیرستان‌های روسیه را میشه. توی همون دوره نوجوانی و زمانی که توی دبیرستان درس می‌خونده، در کنار درس خوندن کار هم می‌کرده و از این کاری که می‌کرده برای خودش پس‌انداز جمع کرده بوده. ماری از بین خواهرها و برادرایی که داشته با یکی از خواهرش که از خودش 3-4 سال بزرگتر بوده به نام برونیس واوا از بقیه صمیمیت‌تر و نزدیک‌تر بوده. با این خواهرش با هم یه قراری می‌ذارن. برونیس واوا میره فرانسه برای اینکه بتونه رشته علوم پزشکی رو ادامه بده و قرارش با ماری میشه که تو زمانی که داشته توی فرانسه برونیس واوا درس میخونده، ماری از پسندازی که توی کار کردنش در زمان دبیرستان بوده بهش کمک مالی برسونه تا خواهرش بتونه پزشک بشه و رشته علوم پزشکی توی فرانسه کامل کنه و تحصیل کنه. یه جورایی بهش کمک میکنه که هزینه دانشگاهاشو بده. و بعد وقتی که خواهرش فارغ التحصیل شد، ماری رو در کشور فرانسه بیاره پیش خودش. حالا برونیس واوا خرج ماری رو بده تا ماری هم بتونه در فرانسه در رشته های علمی که دوست داشته تحصیل بکنه. این دوتا خواهر تمام قد به قولی که به هم دیگه داده بودن عمل میکنن. یعنی هم برونیس واوا با کمک ماری یک پزشک بسیار معروف و معتبر و برجسته لهستانی میشه و هم برونیس واوا کمک میکنه تا ماری میتونه در رشته های فیزیک و شیمی مطالعه داشته باشه و به یک شیمیدان و فیزیکدان تبدیل بشه. البته همه این کارا به خاطر این بود که در اون زمان توی لهستان تحصیل دخترها ممنوع بود و حتی خود ماری کوری از ادامه استفاده از کتابخونه توسط ارتش تزار روسیه در اون سالها منع میشه و ماری برای ادامه تحصیل علارغم علاقه زیادی که به سرزمین و کشور خودش لهستان داشته، برای ادامه تحصیل در رشته فیزیک و شیمی مجبور میشه به فرانسه بره و خواهرش هم اونجا اون رو ساپورت مالی میکنه. ماری در سال 1891 در سن 24 سالگی به پاریس سفر میکنه. با خواهرش زندگی میکنه. در اونجا آزادی بیشتری برای خانوم ها وجود داشته. در رشته شیمی، فیزیک و ریاضی در دانشگاه سوربن فرانسه تحصیل میکنه. البته به خاطر اینکه فرانسوی بلد نبود، اول مجبور میشه ساعت ها رو صرف یادگیری زبان فرانسه بکنه و بعد این رشته ها رو توی دانشگاه یاد بگیره و ادامه تحصیل بده. در سال 1892 موفق به دریافت ارشد رشته فیزیک میشه، یعنی کارشناسی ارشد رشته فیزیک رو میگیره و البته دانشجوی برتر اون سال دانشگاه سوربن میشه. به خاطر این حالا حالت نخبگی که داشته، یه کمک هزینه صنعتی رو از دولت فرانسه میگیره برای کار کردن روی تأثیر ذرات فولاد روی خاصیت مغناطیسی. خاصیت مغناطیسی هم خاصیت آهنرباییه که ما باهاش آشنا هستیم، نیروی مغناطیسی. و ماری کوری روی این تحقیق میکرده که استفاده از فولاد میتونه روی این خاصیت مغناطیسی اثر بذاره و در واقع آهنرباهای قوی تری رو بسازه. بعد از اینکه این پروژه رو برای دولت فرانسه انجام میده، میگم به خاطر علاقه‌ای که به سرزمینش داشته، پروژه که تموم میشه برمیگرده لهستان. اما متاسفانه چون لهستان همچنان محدودیت‌های تحصیل و کار کردن برای خانم‌ها وجود داشته، وقتی که ماری به اونجا برمیگرده نمیتونه زیاد کار خاصی انجام بده و مدام به بن‌بست توی تحصیل و کار میخورده. در نتیجه مجبور میشه که دوباره برگرده به پاریس. در سال 1895 ماری اسکودوفسکا با پیر کوری ازدواج میکنه، شخصی که شهروند فرانسه بوده. ماری با ازدواج کردن با پیر شهروند رسمی فرانسه میشه و سیتیزنی فرانسه، شهروندی فرانسه رو میگیره و از اونجا به بعد نام ماری کوری رو برای خودش برمیگزینه. یعنی دیدین که تو خارجی ها میتونن فامیلی همسرشون رو برای خودشون بذارن یا اینکه انتهای فامیلی خودشون بذارن. ماری کوری در اون زمان در حال تحصیل در مقطع دکترا بوده و البته پیر کوری که از اون یه چند سال بزرگتر بوده به تازگی تونسته بوده مدرک دکتراشو بگیره و توی دانشگاه استاد بوده. پیر کوری قبل از اینم که با ماری کوری ازدواج بکنه دانشمند معروف و شناخته شده در زمینه همین علم مغناطیس بوده. حتی ما یه کشفی داریم به اسم نقطه کوری که پیر کوری اون رو کشف و ثبت کرده، دمایی که یک تغییر کوچیک در اون تاثیر بزرگی روی خاصیت مغناطیسی میذاره. یعنی یه دمایی که کوچیکترین جابجایی یهو باعث میشه که یک وسیله این خاصیت آهنربایی که داره چند برابر بشه. ماری کوری برای مقطع دکتراش کار کردن روی عنصر اورانیوم رو انتخاب میکنه. ببینید به طور کلی تا قبل از پروژه هایی که حالا ماری کوری و چند تا دانشمند دیگه که همزمانش بودن مثل ویلهلم رونتگن و یا مثل هنری بکلر، ما میدونستیم که یه سری اشعه ها مثل اشعه نور هستن که از اجسام عبور نمی کنن. شما می دونید وقتی به یک جسمی نور تابیده میشه اونورش سایه تشکیل میشه، پس نور نمی تونه از یه سری از اجسام عبور بکنه. اما ماری کوری و این دانشمندای دیگه که حالا گفتم کم کم متوجه میشن که یه سری اشعه ها هستن میتونن از موادی که نرم تره عبور بکنن، مثل اشعه ایکس که تا اون زمان ناشناخته بوده، اصلا برای همین اسمش اشعه ایکس، چون ایکس همیشه توی ریاضیات نشون دهنده یه چیز مجهول و ناشناخته است. و اولین نفر در سال 1895 ویلهلم رونتگن بوده که متوجه میشه این ایکس ری، اشعه ایکس، میتونه از کاغذ رد بشه و حتی تصاویرش وجود داره که این آقای رونتگن از دست چپ همسرش یه تصویر داره که انگشتر حلقه ازدواجشون هم توی اون ثبت شده. متوجه میشه که اشعه ایکس میتونه از یه سری بافت ها یه سری اجسام عبور بکنه و از حالا اجسامی که سخت‌تره نمیتونه. بچه ها اشعه ایکس در واقع همون چیز اصلی هستش که تمام این تصویر برداری های پزشکی که ما انجام میدیم باش انجام میشه. دیدین وقتی دست و پای کسی خدای ناکرده میشکنه میرن عکس میگیرن، سی تی اسکن میکنن، MRI میکنن، اینا همه بر اساس همین اشعه ایکس اتفاق میفته. چرا؟ چون اشعه ایکس مثل نور نیست، انگار از نور یه ذره قوی تره، میتونه از بافتهای نرم مثل پوست و گوشت عبور بکنه، اما دیگه از یه بافت سختی مثل استخوان نمیتونه عبور بکنه. اینجوری میشه که شما میرین عکس میگیرین تقریبا گوشت و پوستتون مشخص نیست، اما استخونتون توی عکس کاملا مشخصه. حتی اگه دیده باشین وقتی میرین عکس OPG برای دندون بگیرین یا حالا عکسای دیگه‌ای که مربوط به سر و گردن و دست و ایناست، بهتون میگن که اگر گوشواره، گردنبند، انگشتر، ساعت، کش، گیره، گل سر اینا دارین در بیارین، به خاطر اینکه اشعه ایکس از اونا عبور نمیکنه. پس مثلا شما عکس میندازین دندوناتون مشخصه، پر کردگی های دندونا خیلی پررنگ تر مشخصه چون فلزن، و یهو مثلا میبینید که گوشواره های اون آدم هم خیلی پررنگ مشخصه چون فلزه و اشعه ایکس ازش عبور نمیکنه. سال 1895 وقتی که ویلهلم رونتگن تونست این اشعه ایکس رو کشف بکنه، فرایند تصویر برداری از داخل بدن، میگم همین این تصویر برداری های پزشکی که اتفاق میفته، یه جورایی کلید خورد، شروع شد و دیگه کم کم تونستن به این فناوری دست پیدا بکنن. یک سال بعد یه دانشمند دیگه به نام هنری بکلر که اتفاقا از همکارای پیر کوری بوده، روی پرتوهای منتشر شده از اورانیوم که از فلز هم میتونست عبور بکنه تحقیق میکنه. یعنی متوجه میشه اون اورانیومی که توی دکترا ماری کوری روی اون کار میکرده میتونه از خودش یه سری تشعشع منتشر بکنه، از خودش یه سری پرتوها ساطع بکنه، بتابونه، که اینا قوی تر از اشعه ایکس هستن و حتی اشعه ایکس که مثلا نمیتونست از استخون عبور بکنه، اورانیوم، اشعه های اورانیوم میتونه از استخون هم عبور بکنه. اشعه ایکس طیفی از پرتوهای الکترومغناطیسه. این الکترومغناطیس همون الکترون ها و پروتون ها هستن. یادتونه توی پادکست فکر میکنم تسلا یا ادیسون بود براتون توضیح دادم که الکترون ها بچه شرایی کلاسن، پروتون ها بچه مثبتان. این اشعه ایکس یه طیفی مسیری از این پرتوهاست، از این الکترون ها و پروتون ها هستن که با یه فرکانسی، با یه طول موجی خیلی بیشتر از نور تولید میشن و انرژی بسیار زیادی دارن و توی سونوگرافی، ماموگرافی، توموگرافی و به حالا تصویر برداری های پزشکی دیگه‌ای که هست از اونها استفاده میکنن. حتی جالبه بدونید که این اشعه ایکس علت اصلی توانایی ما برای تصویربرداری از سیاراته. این مثلا تلسکوپ هایی که ناسا میفرسته، مثل هابل، مثل جیمز وب که جدیدن فرستاده، اینا توی فضا وقتی که هیچ اکسیژن وجود نداره، هیچ پایگاه مخابراتی وجود نداره که مثلا اینترنت رو بده و بگیره، اینا تصویرها رو برای ما چجوری میفرستن؟ از میلیاردها کیلومتر اونورتر و یا چندین سال نوری، میلیون ها سال نوری اونورتر این دستگاه ها میتونن عکس بگیرن برای ما بفرستن، دارن با کمک این اشعه ایکس این کار رو میکنن. راستی گفتم تسلا و ادیسون و در مورد اشعه ایکس و الکترومغناطیس صحبت کردم، فکر میکنم لازمه که این نکته رو اینجا بهتون بگم که اشعه ایکس اولین دفعه در سال 1895 توسط ویلهلم رونتگن نبود که کشف شده بود، بلکه سالها قبلتر تسلا به پرتوی ایکس دست پیدا کرده بود، اما متاسفانه نمیدونست و اولین کسی که مشخصا متوجه شد که داره از پرتوی اشعه ایکس استفاده میکنه ویلهلم رونتگن بود. تسلا به پرتوی ایکس رسیده بود اما نمیدونست. حالا چجوری؟ اگه یادتون باشه توی همون قسمت بهتون گفتم که تسلا ایده هایی داشت که خیلی جلوتر از زمان خودش بود، مثل رسوندن برق بدون وجود سیم برق. گفتم شارژرهای به روزی که الان مثلا کمپانی هایی مثل اپل ازش استفاده میکنن، اینکه بدون اینکه شما به دو شاخه برق و با شارژر با سیم به گوشیتون وصل شده باشین، گوشیتون رو روی یه سطحی میذاریم و اون از راه دور بدون هیچ سیم و کابلی در واقع به صورت بی سیم شارژ میشه، به صورت بی سیم برق میگیره. تسلا وقتی داشته که روی برق بی سیمش، روی اولین موتور برق بی سیمش کار میکرده که در نهایت منجر به ساخت سیم پیچ تسلا میشه، سیم پیچی که اسمش به افتخار خود تسلا تسلاه، در بخش از موتور برقش الکترون هایی که آزاد میشدن. البته باید بدونید که اشعه ایکس چجوری به وجود میاد. اشعه ایکس الکترون هایی هستن که وقتی به شیشه برخورد میکنن در زمان بازتاب یه اشعه جدیدی با یه طول موج جدیدی میشن که میشن اشعه های ایکس. تسلا هم توی اون حالا مخزن شیشه ای که داشته توی بخش از این موتور برقش، زمانی که الکترون ها رو آزاد میکرده، الکترون هایی که آزاد میشدن به محفظه شیشه ای این لوله برخورد میکردن و تو زمان برگشتشون اشعه ایکس تولید میشده، دقیقاً روند اصلی که باعث تولید اشعه ایکس میشه. اما تسلا اصلا اونو نمیخواسته، اون جریان برقی که در حال عبور کرده از اونجا بوده رو میخواسته و حتی در اون زمان به صورت اتفاقی موفق میشه که تصویری از استخوان دست خودش بگیره. یعنی دست خودش وقتی که لوله رو نگه میداشته متوجه میشه که این اشعه ایکس میتونه از گوشت و پوستش رد بشه اما از استخوانش نه، و یک تصویر اشعه ایکسی از دست خودش گرفته. اما چون اصلا معقوله تحقیقش چیز دیگه بوده، این اشعه ایکس رو زیاد جدی نمیگیره، زیاد مهم به نظرش نمیاد و ول میکنه ادامه تحقیقش رو. اگرچه کسی ارزش کارش رو نفهمید، اما در حال حاضر واحد اندازه‌گیری شار مغناطیسی یعنی جریان مغناطیسی به افتخار تسلاه. یعنی منظورم اینه که یه جورایی به احترام این که به صورت غیر مستقیم اولین کسی که اشعه ایکس رو کشف کرد خود تسلا بوده، واحد یکی از اندازه‌گیری های همین مغناطیس رو، یعنی میزان جریان مغناطیسی، شار مغناطیسی که با آی نشون میدن و به احترام تسلا واحدش تسلاه. برای اینکه بهتر هم بدونید این الکترومغناطیس که من بهتون گفتم طیفی از پرتوهای ایکس ری هست، طیفی از همون پرتوهای اشعه ایکس، یعنی یه دسته ای از اون پرتوهای اشعه ایکس الکترومغناطیس میشه چیه، بعدن متوجه میشید. ایشالله به امید خدا بزرگتر شدین میخونید و یاد میگیرید، دیگه توضیحش در حال حاضر برای شما خیلی سخته. این که نیروی الکتریکی یعنی نیروی برق و نیروی مغناطیسی توانایی تولید کردن همدیگر رو دارن، یعنی شما میتونید با برق آهنربا درست بکنید از چیزی که خودش ذاتن آهنربا نیست، یعنی یه فلزی که خودش ذاتن آهنربا نیست یا آهنربا بشه، و یا اینکه میتونید با کمک آهنربا جریان برق درست بکنید. یه چیز کوچولو بگم که متوجه منظورم بشین. احتمالا یه دستگاه های رو دیدین که مثل جره ثقیلن یا آهنربای خیلی گنده سرشه، مثل یه سکه فلزی خیلی بزرگه، برای جاهایی که توی انبارای اسقاط کردن و ماشینایی رو که خراب شدن و خیلی داغونن و نمیشه دیگه کارشون که مثلا چپ کردن مچاله شدن داغون شدن تای در رو افتادن، میبرن اونجا برای اینکه بتونن این بدنه های فلزی رو از بین آشغالای دیگه جدا بکنن، یا اصلا توی تفکیک زباله برای اینکه بتونن فلز رو از بقیه زباله ها جدا بکنن از این ماشین استفاده میکنن. البته توی کارتون والی شاید دیده باشین، توی انیمیشن والی یه سکه ماننده، بعد این یا توی داستان اسباب بازی ها اون سکه توی حالت عادی، اون صفحه گرد فلزی توی حالت عادی خاصیت آهنربایی نداره، اما به محض اینکه ماشین رو استارت میزنن و یه جای جریان برق توش به وجود میاد، اون یه خاصیت بسیار قوی آهنربایی پیدا میکنه، انقدر که میتونه بدنه یه ماشین رو از زمین از بین آشغالای دیگه جدا کنه و بلند کنه به خودش بچسبونه و جابجا بکنه. یه چیز جالب دیگه بگم، در واقع به خاطر همینه که حالا قبلترها الان هم گهگداری اتفاق میفته که میگن آبربانکتون رو کنار گوشی تلفن نذارید، برای اینکه امکان داره گوشی تلفن آبربانکتون رو بسوزونه. حتما مام باباتون اینو شنیدن یا بعض موقع بهتون میگن. این به خاطر اینه که دیدین توی آبربانکامون یه نوار مشکی هست، اون نوار یه نوار مغناطیسیه، یعنی تا یه حدود خیلی کمی خاصیت آهنربایی داره. وقتی که میخوان به عینه گوشی شما کنار آبربانک باشه به گوشی شما میخوان زنگ بزنن، یه سری امواج الکتریکی، امواج از دور از اون پایگاه مخابراتی به سمت گوشی میاد برای اینکه زنگ بخوره، حالا صدا رد و بدل بشه. این امواج الکتریکی یهو این امواج میان و روی این نوار مغناطیسی که رو کارت آبربانک یه لحظه جریان برق درست میکنه، حالا که فکر کنین جرقه میزنه ها، در مقیاس خیلی کوچیک و غیر قابل دیدن، اما این امواجی که به خاطر گوشی میاد، مثلا اسمس میخواد بیاد، کسی میخواد زنگ بزنه، روی اون نوار مغناطیسی یهو میدان الکتریکی به وجود میارن و کارت میسوزه. یعنی یه لحظه انگار جریان بیشتر از اون چیزی که میتونه بهش وارد میشه، جریان برقش وارد میشه و یه جوری مثلا مثل اینکه ما یه وسیله برقی رو بدون آداپتور بزنیم یا مثلا یه تلفن رو بزنیم به برق، چجوری تلفن میسوزه، کارت هم میسوزه. البته یه ذره باید بزرگتر از این میبودید که یادتون میبود که تلفن ها رو به برق میزدن تلفن ها میسوخت، الان دیگه همه تلفن ها با برق کار میکنن. خلاصه در نهایت این الکترومغناطیس که تبدیل نیروی الکتریکی و مغناطیسی به هم دیگه هست، در نهایت 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 میرسه به نظریه نسبیت خاص انیشتین. نمیخوام وارد معقولش بشم، خیلی چیز پیچیده ایه، نمیخوام واردش بشم، خودش میتونه 6 تا پادکست داشته باشه، اما میخوام بهتون بگم که در واقع کشف اشعه ایکس توسط تسلا به صورت غیر مستقیم و به صورت و توسط ویلهلم رونتکن به صورت مستقیم موجب کشف الکترومغناطیس شد و میگم در علم امروزی جایگاه بسیار مهم و غیرقابل نادیده گرفته شدنی داره. و بعد این الکترومغناطیس در نهایت باعث به وجود اومدن نظریه خاص انیشتین شد، چیزی که انیشتین به خاطر اون معروفه. انیشتین دو تا نظریه داره، نظریه نسبیت خاص و نظریه نسبیت عام، به خاطر این دوتا نظریهش معروفه و نظریه نسبیت خاصش دقیقا از این الکترومغناطیس اومده و این اثر اشعه ایکس رو نشون میده که تا کجا میتونسته باعث چه تحولات و چه تغییرات مهمی توی علم بشه. در سال 1898 ماری کوری موفق به کشف دو عنصر شیمیایی جدید دیگه شد. اولین عنصر شیمیایی که کشف کرد، ببینید اول داشت روی اورانیوم کار میکرد، یه ذره‌ای پیدا کرد که این خاصیت رادیواکتیو بودنش از اورانیوم 300 برابر بیشتر بود و به خاطر احترامی که به کشورش میذاشت لهستان، که البته به زبان خودشون پولسکا میشه، اون ذره رو پولونیوم نامید و بعد از اون چند سال بعد از اون تونست یه ذره دیگه رو کشف بکنه به نام رادیوم، که این رادیوم چند میلیون برابر رادیواکتیو تر بود. اصلا کلمه رادیواکتیو اصطلاحی بود که برای اولین بار ماری و پیر استفاده کردن و این کلمه امروز انقدر فراگیره و در تمام دنیا معنیشو میدونن و استفاده میکنن. ماری کوری تنها دانشمندی بود تا زمان خودش که موفق به دریافت 2 جایزه نوبل شده بود. تا تاریخی که در حال حاضر ما هستیم یک 2 نفر دیگه هستن که این اتفاق براشون افتاده، اما در اون تاریخ اولین شخصی بود، چه زن چه مرد، که تونسته بود 2 جایزه نوبل رو بگیره و تا امروز به جز یه آقای دیگه‌ای که فکر میکنم جایزه نوبل صلح و یه جایزه نوبل فیزیکو گرفته، ماری کوری تنها خانومیه که در 2 رشته متفاوت 2 جایزه نوبل گرفته. هم نوبل شیمی داره و هم نوبل فیزیک. البته قبلا با هم در مورد جایزه نوبل هم صحبت کردیم. جایزه نوبل فیزیکش رو به عنوان نخستین زن تاریخ گرفت که مشترکاً با پیر کوری و هنری بکلر بود، همونایی که روی اشعه ایکس کار می‌کردن، و در سال 1911 نوبل شیمیش رو برای استخراج اون عنصر دوم که گفتم کشف کرد، اسمش رادیوم بود و چند میلیون برابر اورانیوم خاصیت رادیو اکتیوی داشت بهش دادن. همچنین اون اولین بانویی بود که به صورت، یعنی به عنوان استاد در یک دانشگاه در دنیا تدریس کرد. در دانشگاه پاریس نخستین استاد زنی بود که در دنیا بود. اما ماری کوری به طور کلی براش این لقبا و اسما و ثروت و شهرت و اینجور چیزا مهم نبود. میشه گفت بخش اصلی و بزرگی که انجام داد که در نهایت به خاطرش مدال طلا گرفت این بود که با شروع جنگ جهانی اول نتایج علمی خودش رو به جهان واقعی آورد. با توجه به این تحقیقاتی که در زمینه اشعه ایکس کرده بود و این دستگاه‌های پرتو درمانی، این دستگاه‌های تصویربرداری‌های پرتوی، سعی کرد تجهیزات تصویربرداری پزشکی نیمه پورتال درست کنه، یعنی نیمه قابل حمل. سوار به یه ماشین، عکسش تو اینترنت هست، ماشینی که روی پشتش یک دستگاه تصویربرداری اشعه ایکس قابل حمل و قابل جابجایی درست کرده. ماری کوری با این ماشینش توی خط اول جنگ و جبهه، توی جنگ جهانی اول در کشور فرانسه، تا پایان جنگ با این ماشینش بین سربازا رفت و آمد می‌کرد و تا آخر جنگ جهانی اول از 1 میلیون سرباز با این دستگاهش تصویربرداری کرده بود. واقعا قابل احترام و ستایشه. یعنی تونسته بود به 1 میلیون سرباز توی شکستگی های دست و پا و سر و جاهای دیگه بدن کمک بکنه. با پایان جنگ جهانی و توی درمان همشون کمک کنه، یعنی لباسای پزشکیش که با گروهش با این ماشینه توی جنگ هستن توی اینترنت هست. با پایان جنگ ماری به سراسر جهان سفر کرد، درباره پزشکی رادیوم کنفرانس های مختلفی گذاشت. ماری برای تحقیقاتش درباره سرطان و اینکه از رادیوم غنی شده کمک می گرفت مشهوره، یعنی یه جورایی درمان های اولیه سرطان به وسیله روش پرتو درمانی، یه جورایی بنیان گذارشه. چیزی که جالبه بدونین اینه که برای تحقیقات خودش به این رادیوم احتیاج داشت، این رادیوم غنی شده، چون یه ماده بود که باید از توی مواد دیگه در می آوردن جداش می کردن. به این رادیوم غنی شده احتیاج داشت. هر گرم رادیوم غنی شده در اون زمان 120,000 دلار بود به قیمت الان، حالا اون زمان نمیدونم چقدر بوده ولی به قیمت الان میشده 120,000 دلار. و یه جورایی تامین کردن این هزینه برای گرفتن رادیوم و ادامه این تحقیقات بزرگ در مورد درمان سرطان ها و تصویربرداری های پزشکی برای ماری دور و غیر قابل دسترس بود. در سال 1920 توی یه مصاحبه‌ای که با یک ژورنالیست، یعنی روزنامه نگار مشهور آمریکایی به نام میسی داشت، میسی از ماری پرسید، اونم یه خانم دیگه بود که تو اون زمان خیلی معروف بود، میسی از ماری پرسید که آیا میتونم به این مرکز تحقیقاتی شما، که البته مرکز تحقیقاتیشون در حال حاضر هست و مرکز تحقیقاتی کوریه، گفت من میتونم به این مرکز تحقیقاتی شما کمکی بکنم. ماری هم خیلی بدون رو در وایسی توی پاسخ بهش گفت، توی پاسخش به میسی گفت من 1 گرم رادیوم غنی شده تقاضا دارم، من 1 گرم لازم دارم، انقدر خاصیت رادیواکتیویش بالا که 1 گرمش برای چندین سال آزمایش بسه. جالبه بدونید که اون خانم میسی با اون رابطه‌ای که داشت و با تبلیغ و پخش اون مصاحبه‌ای که با ماری کوری انجام داد، تونست ظرف مدت کوتاهی توسط شرکت‌های آمریکایی برای ماری کوری 50 گرم رادیوم براش فراهم بکنه. فرض کنید 50 برابر چیزی که اون لازم داشته و این برای یک عمر تحقیق کافی بوده. پیر کوری در سال 1906 حتی چندین سال قبل از اینکه ماری کوری رادیوم رو کشف بکنه و جایزه نوبل شیمیش رو بگیره، بر اثر تصادف با گاری از دنیا رفت. و اما خود ماری کوری در 4 جولای 1934 در سن 66 سالگی بر اثر کمخونی آپلاستیک درگذشت. کمخونی آپلاستیک همون یه جورای سرطان مغز و استخوان امروزی خودمونه. ما توی خونمون گلوبول‌های قرمز داریم و این گلوبول‌های قرمز از مغز و استخوان تولید میشن. این مواد رادیواکتیوی باعث شده بود که کم کم مغز و استخوان در بدن ماری کوری غیر فعال بشه و دیگه گلوبول قرمز تولید نکنه و یه جورای سرطان مغز و استخوان بگیره. این بیماری حاصل سالها کار با مواد رادیواکتیو بود. ماری گاهی اوقات شیشه های حاوی این مواد رو ساعتها توی جیب روپوشش نگه می داشت، چون از میزان خطرناک بودن و سمی بودن و آلوده بودن اونها خبر نداشت و اینکه در راه علم و تحقیقش حاضر بود از جونش هم بگذره. در نهایت در سال 1934 به وسیله چیزی که خودش کشف کرده بود از دنیا رفت. سطح مواد رادیواکتیوی توی وسیله‌هاش که باقی مونده، یادداشت‌هاش، کتاب‌هاش، وسایلش انقدر زیاده که اونها رو توی جعبه‌های سربی نگه می‌دارن. سرب تنها فلزیه که رادیوم علی‌رغم رادیواکتیو بودن بسیار زیادش نمیتونه ازش عبور کنه. در حال حاضر جسد خود ماری کوری در تابوت سربی نگه داشته میشه. چون پیر کوری قبل از کشف رادیوم از دنیا رفت و اصلا توی کشف زمان کشف رادیوم وجود نداشت، پیر کوری جسدش خاصیت رادیواکتیوی نداره، اما ماری کوری متاسفانه یا خوشبختانه جسدش خاصیت رادیواکتیوی داره. شاید یه جورایی اون چیزی که کشف کرده برای همیشه با وجود خودش پیوند خورده و اینکه از بدنش هنوز پرتوهای رادیواکتیو ساطع میشه. به خاطر همین جسدش رو توی یک تابوت سربی نگه میداره. در کنار همسرش در گورستان فرانسه خاک شده بود، اما 60 سال بعد به نشانه احترام اونها رو به معبد پانتئون که یه مکان مقدسی حساب میشه در فرانسه بردن. ماری کوری اولین و آخرین زنیه که به خاطر شایستگی های شخصیتی که داشته توی یک مکان مقدس دفن شده. در سال 2009 به عنوان برترین بانوی تأثیرگذار تاریخ با اختلاف 11% از نفر دوم اعلام شد. خانواده ماری و خودش و همسرش و فرزندانش در کل تونستن 5 جایزه نوبل بگیرن که این نشون دهنده بی‌نظیر بودن خانواده کوری بوده. ماری کوری جایزه های دیگه ای مثل مدال دیوی رو در سال 1903، مدال ویلارد گیبس در سال 1903، مدال ماتوچی در سال 1904، جایزه آکتونین در سال 1907، مدال الیوت کرسون در سال 1909، مدال فرانکلین در سال 1921، مدال آلبرت در سال 1910 رو دریافت بکنه و همچنین عنصر 96 جدول مندلیوف. به افتخار این دانشمند بزرگ کوریوم نامگذاری شده. همچنین کوری واحد اندازه‌گیری رادیواکتیوه، یعنی رادیواکتیو واحد اندازه‌گیریش کوریه. در حال حاضر مرکز تحقیقاتی اونها همچنان داره به کارش ادامه میده به اسم UPMS، پیر اند ماری کوری اینستیتو یونیورسیتی، یکی از شعب دانشگاه سوربن حساب میشه. و اینکه انستیتو کوری هم یکی از پیشرفته ترین مراکز پزشکی بیولوژیکی و بیوفیزیکیه و یک بیمارستان تخصصی برای درمان سرطان داره تا یه جورایی اسم و نام و رسم ماری کوری برای همیشه جاودان باشه. ممنون که به پادکست طولانی این هفته من گوش دادید. قرار بود که ماری کوری، پیکاسو و هودینی با هم دیگه باشن، ولی خب ماری کوری به عنوان یک بانوی دانشمند به نظرم شایستگی این که یه قسمت پادکست مخصوص خودش داشته باشه بود. هفته بعدی با یه سری مشاهیر همراهتون هستم. یادتون باشه من خانم نظیرپور بازه دستدار هستم در کارسنج. همچنان منو پیدا بکنید، به من پیام بدید، در مورد پادکست‌های هفته بعدی موضوع پیشنهاد بدید. اگرچه که الان یک عالمه موضوع دارم که باید حداقل میشه گفتش که تا 10 قسمت آینده موضوع ها مشخص شده هستش، ولی من همچنان منتظر نظرات و انرژی مثبت شما هستم. و یادتون نره جز از نیکنامی و فرهنگ و داد ذکرداری گیتی نگیرید یاد.